الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سلام و از بخیر عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران گرانقدر، طلاب و فضلا و اساتید معظم. تبریک عرض میکنم ایام دهه ولادت و به طور ویژه ایام با عظمت و پربرکت ولایت حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام عید سعید قدیر رو خدمت همه شما محبان، موالیان و شیعیان اون حضرت. خداوند توفیقات شما رو در مسیر ولایت اون حضرت روزافزون قرار بده و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا رو از همه ما راضی و خوشنود بگردانه. از جهت عرض تبریک و تهنیت به ساعت مقدسشون صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. صدای بنده رو دارم عزیزان؟ بسیار خوب. خب بدون فوت وقت، به خاطر اینکه وقت محدود هست و میخوام فرصتی هم باشه که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشم، وارد بحث میشیم. همینطور که از قبل اعلام کردیم، یکی از مباحثی که ذیل بحث تفسیر تربیتی مطرح میشه، مجموعه آیاتی هست که ناظر به بحث نماز و نماز آموزی هست. به طور ویژه که از برجسته ترین و شاخص ترین آیات، آیه شریفه استبار هست که من اسلاید بیارم و بحث رو انشاءالله آغاز کنیم. شما هم دعاهاتون رو معطر کنیم به ذکر مقدس صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و معجل فرجهم. خب تصویر اسلاید ها رو دارید دیگه، درسته؟ اجازه من به شکلی اجرا بکنم که بتونم نوشته های شما رو ببینم و نکات شما رو هم داشته باشم. بفرمایید ببینم این گزینه نکات رو. بله من این فایل رو اجازه بفرمایید چند لحظه به من فرصت بدین تا این فایل سلایدی که آماده کردم رو به اشتراک بذارم. بسیار خوب. حالا این خب حالا این نمایش فایل رو همزمان میخوام هم سفر داشته باشم، سوالات رو هم بحث رو بتونم اسلاید نمایش بدم رو نتونستم فعالش کنم، علیار با همه تفاصیل من بحثی رو آغاز میکنم، بعد به سوالاتون انشالله پاسخگو خواهم بود. چون ببینم که این گزینش چه شکل هست. بحث سوره مبارکه طه آیه 132 رو، سوره آیه مبارکه استبار رو انشاءالله در خدمتتون خواهم بود و طرح و بررسی خواهیم داشت در این فرصتی که خدمتتون هستم. سوره مبارکه طه حالا یکی از سوره های بسیار دارای مضامین عالی و پربرکتی هست. در آیه 132 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوى. در این آیه شریفه خدای متعال امر می‌فرماید، می‌فرماید که امر کن اهلت رو به نماز و صبر پیش کن، در این مسیر از ما از تو رزق طلب نمی کنیم بلکه ما رازق تو هستیم و عاقبت هم برای اهل تقوا هستش و برای متقین هستش. حالا این ترجمه تحت لفظی است که خدمتتون عرض کردیم، اما من موفق نشدم که بحث سلاید رو، نمایش سلاید رو فعال کنم. به چه شکل هست؟ اگه بله این رو آیه رو اگر مقابل قرآن در دسترس دارین، در اختیار دارین، آیه رو عرض کنم خدمت شما که داشته باشین، خالی از لطف نیست و یک به یک نکات و فرازهایی در مورد این آیه شریفه بحث و بررسی خواهیم کرد. حالا نکاتی که من یادداشت کردم و انشاءالله این جلسه بهش ورود خواهیم کرد، بیش از 10 نکته در این آیه شریفه به لحاظ تفسیری میشه بهش پرداخت و نکات مهم و برجسته‌ای هست. هر کدوم از این نکات نقش مهمی در برداشت حکم و استفاده دستورالعمل تربیتی از این آیه شریفه میتونه نقش ایفا کنه و اثرگذار و اثر بخش باشه. خب اولین نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم از این آیه شریفه، کلمه اول در اولین فراز از این آیه شریفه است که و امر اهلک. خود این صیغه امر و امور، هیئت امریه که اولا به ذات دلالت بر وجوب و الزام میکنه، علاوه بر اون خود ماده امره هم در اینجا نقش داره و این ماده امره این تأکید رو در دستوری بودن، آمرانه بودن اینجا میرسونه، یعنی هم ماده و هم هیئت دلالت بر دستور و الزام میکنه و عطش وجوب برداشته میشه، اول برداشت میشه اولا و به ذات، مگر اینکه قرینه ای ما اینجا اقامه کنیم که از این وجوب دست برداریم، ولی اولا و به ذات وجوب برداشت میشه. و امر اهلک، اما این عرض کنم خدمت شما که صیغه امر هست، خب الزام ازش برداشت شد. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که ما بعد از این کلمه امر اول ببینیم خطاب به کی هستش. و امر، امر کن اهلت رو، خطاب آیا این خطاب آیه خطاب به پیامبر اکرم هست؟ سوال اینجا مطرح میشه که آیا اینجا این خطاب پیامبر اکرم خصوصیت میاره؟ این دستور عمل قابل تسری به سایر مؤمنین هست یا خیر؟ خب ما این دستور عملی که پیامبر اکرم اومده اینجا چجوری میخواد به سایر اهل ایمان اینو تسری بدی؟ مخصوصا که ذیل این آیه شریفه روایتی و با نقل‌های مختلفی در منابع روایی ما اومده، در تفاسیر روایی این روایت نقل شده، در مستقلین، در تفسیر برهان، در جوامع روایی اومده که وقتی این آیه شریف نازل شد، پیامبر اکرم، بله تعبیر روایت رو بخونم، فلما نزلت هذه الآیه کان رسول الله یجیء کل یوم عند صلاة الفجر. وقتی این آیه شریف نازل شد، کان یجیء، یعنی سیره مستمره رو میرسونه که پیامبر اکرم میومد هر روز هنگام نماز صبح. حالا بعد نقل‌ها هست که عند صلوات الخمس، در هنگام نمازهای پنجگانه، حتی یأتی باب علی بن فاطمه و بر مقابل درب منزل حضرت فاطمه و امیرالمومنین علیهم السلام می ایستادن، فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، می فرمودن که سلام می دادن به خانه و اهل خانه و اهل خانه هم پاسخ می دادن، فیقول علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. بعد نقل اینه که ثم یأخذ به عدادته الباب، دو طرف دست مبارکشون رو بر دو طرف چارچوب در میذاشتن و یقول الصلاه یرحمکم الله، نماز خداوند شما رو رحمت کنه. بعد این آیه شریفه تطهیر رو، این فراز از آیه شریفه تطهیر رو بیان میفرمودن و قرائت میفرمودن که انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این بعضی نقل ها میگه که 40 روز، بعضی نقل ها میگه که تا 6 ماه، بعضی نقل ها میفهمد 9 ماه. این نقلی که من خدمتتون الان قرائت کردم میگه فلم یزل یفعل ذالک کل یوم اذا شهد المدینه، حتی فارغ الدنیا، تا آخر عمر شریفشون حضرت این سیره مستمره رو تکرار میفرمودن. خب حالا این روایت رو دوباره بازگشت میکنیم، در موردش بحث میکنیم، اما خب کسی ممکنه بگه الان از با توجه به این روایتی که در ذیل این آیه شریفه اومده، این خطاب به پیامبر اکرمه و حضرتم این خطاب رو امتثال کردن و این دیگه به سایر پدر مادرها، به سایر اهل ایمان دیگه قابل تسری نیست. در پاسخ عرض میکنیم که بله، این روایات اومده، زیل این فرمایشات و بیان از حضرات معصومین نقل شده از سیره مستمره حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اما خب میدونید که شأن نزول مخصص نیست و شأن نزول عرض کنم که مضمون یک آیه شریفه رو قید نمیزنه، یکی از مصادیق خاص و اتمش رو بیان میکنه. و دیگر این که به طور کلی خطاباتی که به پیامبر اکرم در قرآن کریم اومده، این خطابات اولا به ذات به معنای اختصاص پیامبر اکرم نیست، اینو منحصر در حضرت نمی کنه. خطابات اگرچه به پیامبر اکرم هست، ولی خطاب به همه اهل ایمانه، و اگر قرار باشه که موردی اختصاص پیامبر اکرم باشه و مختص به ایشون باشه، باید خود آیه شریفه یا حالا روایاتی در ذیل اون این اختصاصی بودن رو بیان بکنه، بشه اختصاصات نبی، که حالا این اختصاصات نبی رو در آیات قرآن ما بعضا جمع کردن، تجمیع کردن. عرض کنم خدمت شما، مثل بحث مثلا نافله نماز شب که من اللیل فتهجد به این نافلتن لک، خود نافلتن لک اینجا تأکید میکنه که این که ما میگیم باید تهجد کنی از شب، دستور به تهجد از شب زنداری میکنیم، این نافله چیز اضافی هست علاوه بر فرائض که تو باید انجام بدی. حالا این روایت ذیل هم اومده، خود آیه شریف هم تصریح داره که این از اختصاصات حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش. اما حالا که قابل تصریح هست به سایر اهل ایمان با این بیان که عرض کردیم، چون خیلی از آیات قرآن خطاب پیامبر اکرمه، می فرماید اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون. خیلی از جاها خطابات دستورها به پیامبر اکرم، اینجا اختصاص هست معنا اصل بر اینه که حضرت عرض کنم خدمت شما که واسطه وصول هستن باب کسی که تلقی وحی میکنه و اختصاص و اختصاصی بودن رو باید با قرائن براش دلیل اقامه کنیم. در این آیه شریفه هم این وظیفه مندی الزامی و امر اهلک به صلاح، دستور به دستور امر به نماز، این دستور شامل سایر اهل ایمان هست، این قابل تصریح هست. بر فرض اگر بگیم اینجا کسی بخواد خصوصیت رو هم ثابت کنه، باز از عرض کنم قاعده تأثیر به پیامبر اکرم و حضرات معصومین میتونیم اینجا استفاده کنیم و بگیم که تأثیر پیامبر اکرم لازمه، اینم از مصادیق خاص مثلا ویژه پیامبر اکرم هست. اگر این کسی بخواد اصرار بر این ببذه و بتونه اینو ثابت کنه اختصاصی بودن رو، قاعده تأثیر اینجا باز تسری و سرایت این وظیفه به سایر اهل ایمان رو میتونه برای ما ثابت کنه. خب حالا که این حکم اومد برای سایر اهل ایمان، آیا این وظیفه اختصاص به پدران خانواده داره؟ کس ممکنه بگه اینجا ضمایر مذکر هست و امر اهلکه، بگیم نه، اینجا تسری که شد برای همه اهل ایمانه، ضمایر مذکر هم اینجا خصوصیت برای مردها رو نمیاره و خطاب عامه. حالا یا بر اساس اون بحث تقلیب در ادبیات عرب که مستحضرید، یا بگیم حالا ادباب الغای خصوصیت هست، اینجا در مردهای خصوصیتی ویژه‌ای وجود نداره که این تکلیف بگیم اختصاص به اینها داره و این از مردها الغای خصوصیت میشه و حکم به خانمها و مادران خانواده به طور خاص تسری پیدا میکنه. و امر اهلک بالصلاح. خب حالا نکته ای هم در مورد اهل عرض کنیم. خب اهل رو مفصل هست استاد عرافی در کتب خودشون بررسی کردن در جاهای مختلف، در بحث‌های تربیت خانوادگی و در بحث تربیت فرزند، در اینجا هم جای بحث داره. اهل دایره عرض کنم خدمت شما که دایره سوزیق داره، بگیم احتمالات متعددی برای دایره اشخاص درون این مجموعه اهل قابل تسری، قابل تصویر و تصور هستش. اهل معنی خانواده است، اما خانواده مراتبی میشه براش تصویر کرد، یا خانواده بسیار حد اقلی و کوچک متصوره که عبارت باشه از همسر و فرزندان و پدر و مادر. دایره وسیع تر میشه تصویر کرد که عبارت باشه از بله نوه ها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها تا بالا تا پایین، اینا همه بیان در داخل اهل قرار بگیرن، یه خورده دایره وسیع تر میشه. در حلقه بعدی و توسعه بعدی ممکن متصور باشه که اهل بستگان و اقربای درجه یک رو بعد از این مرحله پدر و مادر، مثلا برادران و خواهرها و اینا رو هم در بر بگیره، مثلا بستگان نزدیک رو در درجه بعد در بر بگیره. ممکنه اهل رو دایره وسیعتری به معنای عشیره و خانواده بزرگتر در تصویر مثلا تصور کنیم، همونجور که در عرب هم رسم بوده مثلا که اهل یک قبیله رو به عنوان خانواده میدونستن، بچه های این قبیله رو مثل خواهرزاده و برادرزاده میدونستن. این هم یک دایره برای اهل و خانواده میشه تصویر کرد. یا بگیم نه، این اهل رو بسیار گسترده بدونیم، در حد یک ملت، مثل اهل یک شهر، مثل عرض کنم خدمت شما اهل یک آیین و کیش و مذهب، یک امت. این هم یک دایره اهل میشه تصویر کرد، در حد تصویر امکانش هست. حالا برای اینکه ببینیم در این آیه شریفه منظور از اهل چیه، باید به استعمالات عرب در لغت عرب در کتب ادبیات عرب که نزدیک به عصر نزول هم هستن اینها مراجعه کنیم، ببینیم استعمالات اینها کدوم رو تأیید میکنه از این احتمالات. حالا مراجعه که شده نمیخوایم تفصیل خیلی بهش داشته باشیم، مراجعه هم بفرمایید به کتب و معاجم لغوی. اونجا می‌بینیم شواهد ناظر به اینه که دایره اهل شامل بستگان میشه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ به سمت بالا و نواها و نتیجه ها و نبیرها به سمت پایین، اینا دایره اهل هست و کسانی که با شخص دارن زندگی میکنن در درون خانه شخص هستن، اینها رو جزو خانواده شخص محسوب میکنه لغت عرب. حالا ممکنه حتی مثلا نسبت نسبی و سببی هم با این شخصی که در این خانه زندگی میکنه، خادم خانه هستش، میگه این جزو اهلش حساب میشه، حتی فرزند خانده هستش، حتی مثلا فرزند همسر هست، در درون خانه با اینا زندگی میکنه، اینا همه در دایره اهل. پس بر اساس این احتمال و این بررسی لغوی که انجام میشه، دایره اهل شامل این مجموعه میشه. حالا در این آیه شریفه و امر اهل که میگه، این همین کسایی که در درون خانه تو هستند، مرتبط با تو هستند، بستگان و کسان تو هستن، اقربای تو هستن، با این دایره که عرض کردیم، نه به اون وسعت خیلی بالا که به سمت عشیره بره، نه به اون حد مزیق که فقط اختصاص به زن و فرزند و پدر و مادر داشته باشه. این حد میانه رو استعمالا تأیید میکنیم که وامر اهلک، وامر اهلک به صلاة، اهلت رو امر کن به نماز. خب حالا که دایره اهل مشخص شد، این اهل که حالا فرزندان قدر متقنشون هستن دیگه، این فرزندان که در فضای نماز آموزی خیلی مورد عنایت و دغدغه والدین به طور خاص هستن، اینها از چه مراتب سنیش در دایره این مفهومی اهل قرار میگیرن؟ خب میگیم اهل دایره مفهومیش فرزندان رو همه مراتب سنیشون رو در بر میگیره، ولی این که حالا بچه ها بتونن مورد خطاب قرار بگیرن، افتاد کودکی هست، نوجوانی هست، بزرگسالی هست، این همه تا وقتی اهل این شخص محسوب میشن، همه مراتب سنی رو در بر میگیرن. خب ارتکازت میگه به هر حال باید در شرایطی باشن که بدونن مورد خطاب قرار بگیرن، مورد دستور قرار بگیرن. وقت روایات هست که اذا عقل الصلاه، این که اصلا درکی از نماز داشته باشه، بتونه نماز رو بفهمه، در شرایط ذهنی و عقلی و رشد فکری باشه که اجمالا نماز رو بتونه درک کنه و بتونه در این شرایط مورد خطاب قرار بگیره، مورد دستور قرار بگیره، والدین ازش چیزی بخوان. و امر اهلک که این منطبق اگه بخوام بکنیم همون دوران تمییز هست، دورانی که بچه به یک رسش نسبی فکری و عقلی به رشد نسبتا قابل قبولی در زمینه فهم خوب و بد از هم رسیده باشه. این و امر اهلک به صلاح. خب نکته بعد بحث این که حالا که دایره به لحاظ سن مشخص شد، سوال این مطرح میشه که صلاح در اینجا منظور چیه؟ چون مفهوم صلات عرض کنم مشترک لفظی هست، یه وقت صلات به معنای دعا آمده، یه وقت صلات در کتب و منابع دینی به عنوان یک حقیقت شرعیه، به عنوان یک اذکار و افعال خاصه مطرح شده که در قرآن هم احتمالاً هر دور بتونیم براش قرائن و موارد و مصادیقی پیدا بکنیم. حالا در روایات که هست اینجا مشترک لفظی هست، کدوم استعمالاً یا مد نظره؟ خب بیشتر استعمالات وقتی نگاه میکنیم در قرآن، بیشتر بحث صلات که مطرح میشه ناظر به اون مناسک خاص هست. حالا ممکنه صلات در شریعت عرض کنم حضرت موسی، در حضرت عیسی، در حضرت هود که مثلا این تعبیر صلات اومده، ممکنه یک چارچوب به شکل خاص خودشو داشته باشه، در اسلام ممکنه به شکل کاملتری باشه بحث نماز، ولی یک مناسک خاصی در دین بوده. به هر حال این ممکنه کسی تردید کنه بگه الان من اطمینان ندارم، الان این صلات که اینجا میگه منظور این اذکار و افعال خاصه هستش یا منظور اون معنای دعا هست، مناجات هست، ارتباط یک مخلوق و خالق هستش. میگیم در اینجا مشترک لفظی هست، اما مشترک لفظی عرض کنم خدمت شما که از نوع مباین نیستش، مثل عین نیست که مثلا بیم که حالا یه وقت جاسوس معنی بده، چشم معنی بده، چشم معنی بده، الفاظ مختلف و مصادیق مختلف باشه. چون در اونجا وقتی که ما تردید داریم، یعنی قرینه نداریم برای اینکه تعیین بکنه، گفته ایتین به عینن، نمیدونی منظور چشم میخواد یا یه جاسوس میخواد، اینجا تردید قرائن نداریم، اینجا میگن اصولیون میگن اینجا مجمل میشه عبارت و نمیشه ازش برداشتی کرد، چون مصادیق مشخص نیست، اجمال داره. ولی در اینجایی که عرض کنم خدمت شما که مفهوم به شکل خاص و عام هستش، دعا هم یکی از مصادیق مناجات هست، وقتی که تردید میکنیم اینجا به قدر متیقن میشه اکتفا میشه استناد کرد، در بحث ما میشه به اون وقت بلا فرض این که حالا مردد هست و مشخص است برامون مفهوم صلات، میتونیم بگیم منظور اون صلات با اذکار و اوراد به شکل قطر متیقن میشه بهش استناد و اتکا کرد. خب و امر اهلک بالصلاح، حالا من سریعتر این 20 نکته رو عبور کنم که چند تا برداشت تربیتی هم در پایان وقت داشته باشیم، شما هم دهانهاتون رو معطر کنیم. به صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و معجل فرجهم. نکته بعدی که در این آیه مبارکه میشه طرح و بررسی کرد اینه که خب حالا میگه و امر اهلکه، ما گفتیم وجوب ازش برداشته میشه، برداشت میشه، یعنی واجب است که امر کنی اهلت رو به نماز. اینجا سوال مطرح میشه که خب ما یک بحثی داریم در اصول بحث امر به امر که میگه وقتی که مولا امر میکنه که امر بله امر به امر به شی مثل امر به شی هستش، وقتی مولا در اینجا دستور میده به امر به نماز میشه این که مستقیم داره میاد میگه که سل دستور بده که نماز بخوانید. خب اولا گفتیم اینجا وجوب ازش برداشت میشه، پس این نمازی که در اینجا مطرح است منظور نمازهای واجبه، این آیه شریفه ناظر به نمازهای واجب باید باشه چون بحث وجوبی مطرح هستش و حکم واجب ازش برداشت میشه، نکته اول هست. شما نمازهای مستحب نمیتونه باشه این آیه شریفه، اون صلوات فرائض مطرح هستش. دوم اینکه سوال اینجا مطرح میشه بحث عبادت سبی هستش. خب امر به امر عرض کنم افاده این میکنه که حالا میگه دستور بده به اهل و بخشی از این اهلم کودکانی هستن که ممیزن ولی هنوز بالغ نیستن، هنوز به سن تکلیف نرسیدن، عبادت اینها چی میشه؟ خب ممکنه کسی اینجا بگه که اینجا امر به امر مثل موقعی میگه دستور میده که به دستور بده نماز بخوان، انگار خود مولا خدای متعال خواسته که باید نماز بخواند این اهل که حالا مصادیقش این کودک ممیز هست، حالا چه دختر چه پسر، پس نماز بر اینها واجبه و باید نماز رو امتثال کنن، نماز بر عهده اینها آمده. این ممکنه کسی این احتمال رو بده. در نقطه مقابل کسی ممکنه بگه نه اینجا سبی کودک رفع حدیث رفع قلم ازش تکلیف برداشته و موظف به تکالیف شرعی نیست، پس عبادتی که در اینجا میگه دستور می نماز بخوان این اینجا هیچ عبادت درش امر مولوی لحاظ نشده و تکلیفی بر عهده این کودک نهاده نشده، لذا اگر کودکی در اینجا امتثال کنه نمازی بخواند، مثلا احکام نماز رو یاد بگیره، نماز تام اجدا و شرائط رو بیاره و امتثال کنه، این کودک داره نماز تمرینی انجام میده و هیچ ثوابی متوجه این کودک نیست، چون اینجا امر مولوی نیست در مورد این کودک. در پاسخ میتونیم بگیم که یعنی بین در مقام داوری بین این دو نظریه عرض میکنیم که اون الزام و وجوب بر کودک رو که نمیپذیریم بر اساس همین بحث حدیث رفع قلم، اما این طور هم نیست که حدیث رفع قلم کل تکلیف رو از این کودک برداره و بگیم مثلا این خطاب از هیچ درش مولویتی در مورد کودک نداره، چون حدیث رفع قلم یک امتنان از سوی شارع هستش، امتنان لازمش برداشتن الزام هست و وجوب هست از کودک. پس میگیم اقتضای التزام، اقتضای امتنانی که در این حدیث رفع قلم هست از سبی، اقتضاش اینه که الزام و اجبار از کودک و وجوب از کودک برداشته بشه، ولی به هر حال باز استحباب درش باقی میمونه. لذا اگر کودک غیر بالغ قبل از سن تکلیف بیاد نمازی رو بخونه که تام اجزا و شرایط هست و نماز کامل باشه، این عرض کنم خدمت شما که ثواب میبره، بهره میبره و ارزش داره این عمل کودک. بر این اساس عبادت سبی یکی از جاهایی که میتونیم بهش استناد بکنیم درمونش بحث کنیم که آیا عبادت، و بحث هم کردن بعضی خود فقها که آیا ثواب داره عملش و عباداتش داره ارزش هست و بهره میبره و ثواب براش اجری نصیبش میشه، اینجا هستش که از بحث امر معن میتونیم ازش استفاده و بهره ببریم. خب نکته دیگری که این آیه شریفه در موردش میشه مطرح کرد این که میگه وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اهلت رو به نماز امر کن. به طور خاص در مورد کودک، حالا هر جایی موقع امر مطرح میشه، بله بر اساس این آیه شریفه دستور شامل کودک قبل از سن بلوغ هم میشود. جناب فولادگر سوال کردن از وقتی که فرزند قابلیت تخاطب رو داره، میتونه مورد خطاب والدین قرار بگیره، فهمید نماز میتونه داشته باشه، بس امر نماز مطرح میشه. حالا در برخی روایات بحث برنامه آموزشی نماز این سیر رو قشنگ مطرح کرده، بحث امر و مؤاخذه رو و این سیر رو قشنگ بیان کرده که حالا در کتب تربیتی در بحث تربیت عبادی و تربیت فرزند مفصل این بحث ها مطرح شده. حالا ما الان مقامش نیست، ما حول همین آیه شریفه داریم بحث میکنیم. نکته که در اینجا مطرح میشه این که خب موقعی میگه امر به شیء بکن، امر به نماز کن، باید مخاطب نسبت به اون مأمورون به باید این مقدار آشنایی داشته باشه، ولی آشنایی اجمالی، فهمی ازش داشته باشه. در اینجا موقعی میگه امر به شیء بکن، به نماز دستور بده اهلت رو، که حالا فرزندانم در این دایره قرار دارن، فرزند باید در مورد نماز یک آشنایی و اطلاعاتی داشته باشه، نماز رو بداند چیست. حالا سوالات رو در ادامه بحث ان شاء الله اگر اینجا از قلم افتاد دوباره مکتوب بفرمایید که ان شاء الله در حد بضاعت من فرصتم پاسخگو خواهم بود. حالا فرزند مورد خطاب قرار میگیره، باید اولا به عنوان مقدمه این دستور و تکلیفی که بر عهده والدین اومده، باید آشنایی نسبی و ضمنی نسبت و ولو اجمالی نسبت به نماز داشته باشه فرزند. بر این اساس مقدمه واجب اقتضا میکنه که والدین قبل از اینکه دستور به نماز بدن اهل رو، به طور خاص فرزندان رو، فرزندان رو آشنای با بحث نماز کنن و در مورد نماز بهشون اطلاعات بدن، بدانن که نماز چی هست، اجمالا صورت نماز، اذکار نماز، حالا مقدم و مؤخره نماز، آغاز و پایان نماز، اجمالا یه آشنایی داشتن، بعد دستور و امر به نماز در اینجا مطرح بشه. از باب این که ما گفتیم تکلیف امر به نماز یک تکلیف وجوبیه بر خانواده همه اعضا به ویژه والدین. حالا این تکلیف وجوبی امتثالش منوط به اینه که فرزندان در مورد نماز اطلاعات داشته باشن، نماز رو بشناسن، ولو آشنایی اجمالی. حالا این به معنی این نیست که همون ابتدای قبل از اول مثلا تمییز بچه کلیه اطلاعات در مورد نماز رو، عرض کنم خدمت شما که احکام در مورد نماز رو کامل بچه آموزش داده بشه، ممکنه این دچار عسر و حرج بشن والدین یا خود فرزند مثلا، ولی آشنایی اجمالی داشته باشه که بتونه مورد خطاب قرار بگیره و این خطاب معنا پیدا بکنه. اینه مدبوع مقدمه واجب. میگیم بحث آموزش نماز و یاد دادن نماز به فرزند اینجا از تکالیف والدین محسوب میشه. نکته دیگری که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا این تکلیفی که در اینجا مطرح هست مطلق هست، یعنی فقط شارع مقدس از والدین خواسته که در هر صورت امر به نماز کنند، چون یا این که بگیم نه اینجا امر به نماز که مصادیق امر معروف هستش، امر معروف دایره بسیار وسیعی داره، حیطه‌های بسیار متنوع و متکثر رو در بر میگیره، مصادیق خیلی متعددی داده در روابط اجتماعی، اما اینجا امر به نماز یک امر معروفه، نگاهت معروفای بزرگم هستش، اونم در حیطه خانه و خانواده. حالا که یکی از مصادیق امر معروف شد، طبیعتاً اون شرایط امر معروف رو هم در اینجا خواهد داشت. یکی از شرایط امر معروف در بحث نماز، یکی از شرایط امر معروف بحث توجه به احتمال تأثیر هست. حالا احتمال تأثیر در نماز صور و اشکال و انواعی و مصادیقی میتونه داشته باشه. یکی از مصادیقش اینه که اصلا خود بچه نماز خانه، خود اهل نماز خانه، این دستور دادن والدین هیچ تأثیری در نماز خانه فرزند نداره. این یک احتماله. آیا در اینجا رو هم اینجا هم باز امر به نماز وجوب داره و دستور این خطاب مولا در اینجا باز هم به قوت خودش باقیه؟ باید بحث کنیم. یا مصداقی که بله امر به نماز در مورد فرزند، مثلا فرزندی دارن که امر هر چه بشه از سوی والدین، دستور هر چه به نماز دادن تأثیری نداره، این فرزند نمازخوان نبوده و نخواهد شد، حتی تکرار این، چون خود تکرار امر معروف هم در جایی گفتن این خود تکرار اثر بخش هستش، در روابط اجتماعی گفتن مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی در اینجا فتوا دارن خود تکرار امر معروف خودش اثر بخشه، ولی حالا فرض و احتمالی میشه تصویر کرد که فرزندی هرچی هم والدین در خطاب بهش بکنن، در دستور بهش بدن، باز هم اینجا این امر اثر بخش نیست و اون نمازخوان نخواهد شد. خب در هر دوی این مصداق ها اینجا دیگه امر معنا نداره، چون بس احتمال تأثیر اینجا مطرح نیست و چه در اون مصداق اول که خودش نمازخوان هست، چه در این مصداق بعدی که اصلا نمازخوان نخواهد شد. ولی از غیر این دو مورد که بگذاریم، بحث این که فرزند اگر پدر مادر دستور ندهن نماز نمیخواند، این وجود به قوه خودش باقیه. اگر دستور ندهند یا مکرر دستور ندهند و امر نکنند، این نمازخوان نخواهد شد، نمازش ممکنه که بهش آسیب و خلل وارد بشه. اینا همش امر به قوت. این شرط احتمال تأثیر در مورد امر به نماز مثل بحث امر معروف در اینجا قابل تصور هست و قابل توجه هستش. یک دو سه نکته دیگه هست، اینا رو هم عرض کنم و بعدش پاسخگوی فرمایشات عزیزان و سوالاتشون باشم. تعبیری که در فراز بعدی اومده و امر اهلک به صلاح، بعد میفرماید و صبر علیها. استبر ماده صبره صاد با و را هستش که وارد حساب در باب افتعال قرار گرفته. یه وقت مولا میفرماید اصبر، یه وقت میفرماید استبر. آیا این دو به یک معنا هستن؟ خب صبر معناش واضحه. یک بحثی هست که یه قاعده ای هست، میگه زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. وقتی که از تعداد حروف اضافه شده به ماده اصلی هر چقدر زیادتر شد، معانی جدیدی هم در اینجا ایجاد میشه. بین اسبر و استبر اینجا یک حروف اضافه ای در استبر وجود داره، باب افتعال هستش، پس حتما یک معنای موسعی با نکات جدیدی در اینجا مطرح میشه. در همه ابواب ثلاثی مزید همین مطرح میشه، در رباعی ها همین رباعی مزید ها اینم باز مطرح میشه. اینجا بحث سوالات اجازه فرمایید آی فولادگر در پایان خدمتتون پاسخگو خواهم بود، سوالات یادتون نره. استبر، خب اسپر صبر پیشه کن. استبر به چه معناست؟ میگه اینجا یک تأکید درش هست، یعنی خود رو به صبر بزن، در اینجا یک صبوری ویژه پیشه کن، چون بحث نماز هستش، بحث نماز نیاز به صبوری داره، به پشتکار داره، به استقامت و استمرار در بحث دستور دادن داره، حالا در بحث خود نماز. حالا بس اینجا در حاشیه‌اش این نکته مطرح میشه که وامر اهل که به صلا و استبر علیها، این علیها هاش به چی برمیگرده؟ فضا فضای نمازه. دو احتمال مطرح است، علیها برگرده به خود الصلا و استبر علی الصلا، نماز دستور بده به نماز اهلت رو، خودت هم صبر بر نماز خودت داشته باش. یه وقت هم ممکنه که بگیم مرجع زمین برمیگرده به امر به نماز، یعنی واستبر علی الامر بالصلاه. این دو احتمال اینجا مطرح هستش. خب طبیعتا هر دو هم معنا میده، اما اینجا بر اون مستون قاعده ادبی اینجا مرجع زمین به اغلب موارد برمیگرده واستبر علی الصلاه، بر نماز خودم، بر نماز خودت استقامت و پایداری داشته باش. اینجا سوالی مطرح میشه که آیا اینجا داره نکته، یعنی خود این پایداری بر نماز که اینجا فرموده، این آیا ناظر به اون فراز قبله که وامر اهلک بالصلا، یعنی نماز دستور بده به نماز و خودت هم پایداری پیشه کن، آیا از باب اینه که اینجا تو آد عامل باشی که امر معروفه، امر به صلات که از مصادیق امر معروف است اثر گذار باشه؟ چون میدونید در امر معروف شرط نیست که عامل خودش عامل باشه، ممکنه کسی خودش سیگاری باشه به کسی بگه سیگار نکش مثلا، میگن این اشکال نداره، امر معروف وظیفش باید انجام بده، اینجا مثلا مثالی زدم. آیا اینجا ولی میگن اینجا شرط کمال هست، یعنی اگر کسی خودش عرض کنم که عامل باشه بعد بیاد به معروفی امر بکنه، این اثر بخشی امرش بیشتر و بالاتر خواهد بود طبیعتا. در مورد اینجا هم آیا ناظر به همین نکته هستش، یعنی خودت هم اهل نماز اگر باشی و امر اهل که به صلاح اتفاق بیفته، این اثر بخشی اون امرت و دستورت و دعوت به نمازت خیلی اثر بخشی بالاتری خواهد بود نسبت به حالتی که خودت نسبت به نماز مثلا خدای نکرده ضعف داشته باشی یا سستی و کاهلی و تنبلی داشته باشی. این هم یک سؤاله. یا اینکه اصلا ممکنه کسی بگه نه آقا اونجا روش امر رو داره میگه، اینجا هم داره میخواد بگه در بحث نماز خودت استقامت داشته باش، بحث یک روش تربیتی مثلا الگویی رو داره بیان میکنه که خودت الگو باش، هم امر کن هم الگو باش. جا دو احتمال در اینجا مطرح هست، این دو احتمال قابل جمع هم شاید باشه، مثلا که این که هم روش الگویی در نماز اثرگذاری ویژه داره، علاوه بر اون اون اثر بخشی امر تو رو هم بالا میبره و اثر بخشی رو میتونه دوچندان کنه. و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها. بله، با این بیانی که خدمتتون عرض کردیم، حالا در ادامهش لا نسألو که رزقا و نحنو نرزقوک و العاقبت للتقوا، یه بحثایی درباره شأن نزول این آیه شریفه، این که حالا این آیه جزء آیات مکی هست جزء آیات مدنی هست، بحثایی شده که نمیخوام بهش ورود کنم. علامه یک دیدگاهایی داره، معیداتی داره، بعد مصادیق و آیات و مصادیقی هست که این دیدگاه رو نقض میکنه. در مجموع این آیه شریفه با این نکاتی که حالا در این فرصت محدود و این بضاعت کم بنده طرح و بررسی شد، داره یک تکلیف و وظیفه ای رو در حوزه نماز آموزی به فرزندان و اهل داره بر عهده خانواده و به طور ویژه در بر عهده والدین قرار میده، پدر و مادر اینجا یک تکلیفی دارن.
یکی دو نکته رو در مورد برداشت‌های دلالت تربیتی خاصش حالا حکم رو بیان کردیم، عرض کنم به ویژگی‌های حکم هم تا حدودی خدمتتون عرض کردیم، حالا بحث ممیز رو، بحث امر رو. آن یه نکته هم که اینجا در همجا لازم دونستم عرض کنم گذاشتم برای پایان بحث اینه که آیا این روش امر اینجا موضوعیت داره و باید این روش به طور خاص شارع مقدس بهش عنایت داره، باید حتما این روش بهش اتیان بشه یا نه اینجا ذکر مصداقه. خب اصل اولیه اینه که اصل برای اینکه موضوعیت داره یک روش که بیان میکنه اینجا امر میگه، برای مولا اینجا موضوعیت داره این روش امر، اصل اصالات الموضوعیه میگه. اما اگر بخوایم از این اصل خارج بشیم باید قرائن بیاریم و در مورد صحبت کنیم و قرینه ها رو بیان کنیم. اینجا قرائن موقع بررسی میکنیم میبینیم که اینجا روش دعوت به نماز منحصر به بحث امر نیست و مصادیق متعدد داره. در برخی عرض کنم تو همینجا بحث الگویی رو مطرح میکنه، روش الگویی در فراز دوم که وسط بر علیه هاست این اثر بخشی الگویی رو مطرح میکنه. در بحث عرض کنم خدمت شما که در اخیر روایات هست که روش های دیگر تربیتی رو در بحث آموزش نماز به فرزندان نصاب عادت دهی به بحث نماز به عنوان فرض دینی رو مطرح میکنه که حالا در جای خودش مطرح شده. ما از این قرائن نسبیناً به این اطمینان میرسیم که این روش در اینجا نمیتونه موضوعیت به عنوان این که الا و لابد باید حتما این امر انجام بشه و این امر از سوی والدین اتیان بشه، به عنوان یک مصداق عتم، مصداق مشهور، مصداق خیلی ویژه به عنوان این روش تربیتی خاص میتونی بهش اشاره داشته باشیم، ولی میتوانیم از این روش القای خصوصیت کنیم به سایر روش های تربیتی. این حکم وظیفه والدین در دعوت به نماز رو به سایر با الگو و به کاربستن سایر روش های تربیتی بتونیم تسری بدیم. خب سوال اینه که تا چه حد تسری بدیم؟ به همه روش های تربیتی؟ چون روش های تربیتی برخشون ناظر به حیطه گفتارن، گفتاریان، کلامیان، برخیشون رفتاریان، مثل هدیه دادن، مثل تشویق رفتاری کردن، کادو دادن، جایزه دادن، همه اینها رو در بر میگیره. ممکنه گفته بشه در اینجا قرائن به شکلی حاکی از اینه که شاید این که میگه و امر اهلک بالصلاه، شاید شارع مقدس در اینجا یه عنایت خاصی به گفتن داشته باشه، یعنی کاربست کلام در دعوت به نماز داشته باشه. بر این اساس اگر همچین ادعای پذیرفته بشه دیگه نمیتوانیم این تسری رو به همه روش های تربیتی صورت بدیم و میگیم که روش هایی قابل تسری از این حکم یا الغای خصوصیت و تسری حکم به روش هایی که کلامی هستن، مثل عرض کنم خدمت شما تشویق کلامی، مثل موعظه، مثل تبیین و سایر روش هایی که کاربست کلام درش مطرح هست، میتوانیم از این امر الغای خصوصیت کنیم به همه روش هایی که گفتاری هستن، کلامی هستن و اونها رو در فضای تربیت بتونیم اینها رو به کار بگیریم و این تکلیف تربیتی رو نسبت به فرزندان صورت بدیم. خب مطمئنن در فضای تربیت فرزند بحث فضاسازی، محیطسازی، اون عرض کنم خدمت شما که ایجاد محیط نماز و نمازخوانی در فضای خانه و خانواده خیلی تأثیر گذاره. این آیه شریفه هم بحث جایگاه والدین و اشخاص ذی نفوس به طور خاص پدر و مادر رو در فضای خانواده خیلی تأکید برش میکنه که خودشون باید اهل نماز باشن، در این زمینه پیشتاز باشن و با توجه به جایگاهی که دارن فرزندان نسبت به والدین الگو میپذیرن، اثر بخش هستن والدین در این حیطه و تعیین کننده هستن، میگه در کنار این فضا سازی و محیط سازی که نسبت به فرزندان داره، بحث دعوت به نماز رو با روش‌های گفتاری اینجا خدا متعال در آیه شریفه مورد عنایت قرار میده. بر این اساس حکمی که از این آیه شریفه با این توضیحات و نکاتی که عرض کردیم میتونیم استفاده بکنیم اینه که والدین بر والدین واجبه که اهل خودشون رو به ویژه فرزندان رو از پیش از بلوغ و طبیعتاً بعد از بلوغ به نمازهای واجبشون امر کنن، حالا یا با امر کردن با خود کاربست روش امر یا دیگر روش‌های کلامی. کاربست این هم به اقتضای شرایط هست، موقعیت‌های بچه‌ها هستش و شرایط روحی روانی و حتی جنسی و جنسیتیش هستش که در مورد فرزندان مطرح میشه. در این فرایندم جایگاه عمل خود والدین و التزام اونها بس نماز و پایبندی اونها هم مورد عنایت این آیه شریفه هست و با صیغه امر واستبر علیها اینجا رو مورد تأکید قرار میده. خب همین میزان کفایت میکنه بس رو، حالا بس تفصیلی این عرایز بنده رو در جلد 24 فقه تربیتی و همینطور در بس تربیت فرد منکر فقهی از استاد عرافی بهش پرداختن. حالا بنده هم حالا سعی کردم یک دوتا نکته در حد بضاعت خودم تکمیل این بحث اضافه کنم. اگر سوال و نکته و فرمایشی هست بفرمایید، بنده در حد فرصتی که دارم در خدمتتون خواهم بود و پاسخگوی خواهم بود. به پیشگاه مقدس حضرات معصومین به خصوص مولانا آقا امیرالمومنین صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من اسلایدم آماده کرده بودم ولی خب امکان پخش نمیدونم چی شد که پخش نشد و نتونستم که از این امکان استفاده ببرم. خسته شدید، عذرخواهی میکنم. آقای فولادگر چند تا سوال مطرح کردن بین بحث دیگه، حالا نشد که من ببینم که چی بود. اجازه فرمایید سوال چی بود. فرمایشون ما عرض کردیم طبق مبنا حکم تکلیفی به شکل الزامی برش بار نمیشه، ولی حکم تکلیفی به شکل غیر الزامی برش بار هستش و قاعده رفع قلم تمام تکلیف رو بر نمیداره، فقط الزام رو از سبی بر میداره. الزامی که اگر باشد مؤاخذه در پی داره، ولی موقع الزامی در کار نباشه دیگه مؤاخذه هم در کار نخواهد بود و اشکالی هم در بس پیش نمیاد. خب بله، سوالات اگر هست بفرمایید. من فرصت بیشتری رو حالا با تجربه جلسات گذشته آقای فولاد گفتن امر دیگه، موقع میگیم امر به صلات، سوال کردن آقای فولادگر که از کجا شما میگید که اینجا امر به صلات جز مصادیق امر معروفه؟ صلات جز معروف هاست، امر هم امر دیگه. وقتی میگه امر به معروف، امر به دایره وسیعی داره. فرض بکنیم آیه هم نبود، آیا بر اساس قاعده امر معروف والدین میتونستش کسی این حرفو بزنه فقیه بگه که همینطور که در توی جامعه داری امر به نماز میکنی، دعوت به نماز میکنی، در مورد خانواده هم دعوت به نماز کن؟ حالا فرض بکنیم آیه هم نبود، میگیم بله میتونست. یکی از مصادیق امر معروف دعوت به نماز هستش با اون شرایطش، با اون قیود و عرض کنم خدمت شما که شرایطی که در شرع اومده. اینجا می مصداقی، البته اینجا آیه شریف اومده تصریح کرده بین آیه که حالا در ذیلش روایات شما اگه ملاحظه بفرمایید یه عنایت های ویژه ای هست. حالا بحث اصلا جایگاه حضرات معصومی رو اینجا برجسته کردن، خود این که حضرت پیامبر اکرم این آیه رو بعض این آیه هی میاد در خانه آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و این آیه رو قرائت میکنه، آیه تعتی رو قرائت میکنه، دعوت به نماز میکنه، اینجایی که از جاهایی که حالا بحث در موردش مطرح میشه که اصلا اینجا علاوه بر بحث نماز که داره یک الگودهی میکنه، داره مردم رو بحث نماز رو در بین جامعه برجسته میکنه، در حقیقت داره عرض کنم خدمت شما که جایگاه این خانه و اهل این خانه رو هم به مردم گوش زد میکنه با اون قرینه که حضرت در ماهای پایانی عمرشون در این سیره ازشون نقل شده طبق بقیه نقلها. این یعنی حقیقت دو جهت رو حضرت بهش عنایت داشته که حالا بحث دلالت‌های فقهیش هم در راز سیره مطرح است که در جای خودش بحثایی جا داره انجام بشه. خب سوال دیگری اگه از بفرمایید. اگر بگیم این استبار، آقای فولادگر سوال کردم وجه جمع امر با استبار چیه، اگر بگیم این استبار در حقیقت داره قیدی برای اون امر به نماز داره مطرح میکنه، وجه جمعش اینه که این میگه اثر بخشی تام و کامل دعوت به نماز که در قالب امر محقق میشه، حالا روش های متناظر، روش های گفتاری، اثر بخشی کامل و تامش در گروه اهتمام تو به بحث نماز هستش. اگر میخوای اون کار کرده واقعی خودشو داشته باشه، ممکنه همچی حرفی کسی بزنه، ولی حالا من جایی ندیدم که مثلا بگیم دوتا رو واو رو به عنوان واو عطف بدونه و هر دو رو بیاد اینجا چیکار کنه در حکم عرض کنم خب این استوار رو که قیدی برای و امر اهل صلاح باشه، این احتمال مطرح میشه، میشن به عنوان دو تا جمله مستقل دونسته بشه که اونجا امر به نماز هست، اینجا هم بحث توجه به جایگاه الگویی در بحث آموزش نماز مطرح میشه. ببینم که جناب‌های کریمی فرمایشی کردن. اون لملت تقولون مالا تفعلون توی کتب فقهی اگه نگاه بفرمایید بحث همون شرط کمال هستش، اون شرط تحقق نیست، یعنی مثلا این تقریبا مورد اتفاق آقایون فقها هستش که آمر لازم نیست خودش فاعل عرض کنم معروف باشه، میتونه کسی که خودش تارک یک امر خیری باشه دعوت به خیر بکنه، این اشکالی نداره، ولی طبیعتا اینجا لمتقولو ما تفعلون بیان میفرماد که بله شرط کمال اینه که عرض کنم خدمتشون باید خودتون امتثال کنید. البته حالا برخی از اشخاص و جایگاه ها از باب مثلا موقعیت و جایگاهی که دارن عرض کنم خدمت شما یک از اون طرف ثواب بالاتری نصیبشون میشه مثل علما، از اون طرف هم اگه ترک عملی بکنن حتیشون برشون عقاب بیشتری مترتب میشه. این ذیل اون آیه شریفه این نکات مطرح هست، ولی خب از این آیه شریفه عرض کنم خدمت شما که به عنوان شرط کمال معمولا در بحث معروف اگه کسی مطرح کرده بهش بیان کردم و در موردش بحث کردم. ببینم که به چه شکل شما متیقن همون دعاست؟ دعا یک دایره وسیعی داره، مصادیق متعدد و متکثری داره، میشه عام، خاص میشه دعای همراه با یک اذکار و افعال خاصه، اون عامه اینجا خاصه، مصادیق اون خیلی متکثره، این مصادیق بسیار محدوده. حالا وقتی که شک داریم اینجا دعای و مصداق خاصه حتما میگیم از مصادیق مد نظر ما هستش، مصادیق اون اخص ما هم دعای نماز با به معنای اذکار و اوراد خاصه و افعال خاصه هستش، چقدر متیقن. حالا من نمیدونم از کدوم طرف شما نگاه کردید که اون عام و خاص دیدید. یکی از مصادیق معروف هستش مصداق اتم بودن رو من عرض نکردم. خب نکته دیگه اگه هست بفرمایید. آقای علی خانی فرمودن اتم بودنش رو از این آیه برداشت نمی کنیم، شما فرمودن مصداق اتم معروفه، نه از اتم بودنش این آیه برداشت نمی کنیم، اتم بودن نماز رو از قرائن دیگری که ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا هستش و سایر جاهایی که در قرآن متعدد در مورد اهمیت نماز بیان شده و روایاتی که در موردش عرض کنم خدمت شما که در مورد نماز این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها الا ماشاءالله مسادی که هست از اونجا آوردیم. این آیه ما ادعا نکردیم که این آیه خودش داله بر اتم بودن نماز به عنوان یکی از مصادیق اتم معروف هستش. خب این استقامت به ورز شاید البته این که تدریج در فرایند تربیت که به عنوان یک اصل ثابت و مسلمی است به عنوان یک از سنت‌های الهی طبیعتاً تو فضای تربیت این سنت کاملاً حاکم هست، جاری و ساری هست و باید همه مربیان تو این فضا عرض کنم خدمت شما اینو مد نظر قرار. اقتضای تربیت صبوری کردنه، اقتضای تدریج صبوری کردن والدین هست، مربیان هستش. اینجا میخواد دیگه بحث نماز چون که امری هستش که در طول شبانه روز باید 5 وعده نماز صورت بگیره و این درونی کردن و این عنوان یک عادت مستحسن در فضای فعالیت های شبانه روزی فرزندان اینو لحاظ کردن قرار دادن میاد به صبر و حوصله و بردباری داره. بعد میگه وصبر علیها، یعنی خودت نمازت رو باید بهش مقید باشی و جایگاه الگویی رو هی برجسته میکنه. اگه خودت توجه خانواده هایی که اهل نماز هستن، والدین توجه حقیقتی به حقیقی به نماز دارن و عطر نماز تو خانهشون کاملا پخش شده و ذکر نماز، توجه به نماز، دغدغه به نماز به عنوان یک امر محبوب، ممکنه خانواده نماز خان باشن و اهل اقامه نماز نباشن، یعنی نماز میخونه شاید مثلا اول وقتم بخونه از روی اینکه فقط یک تکلیف از گردنش ثابت بشه، یه وقت هست نه اهل اقامه نمازه، نماز زیبا میخونه، نماز با شرایط میخونه، به این حواشی و امور پیرامونی نماز توجه میکنه، اینم نماز خواندنه، ولی نمازی که نماز برپا داشتنه، اقامه کردنه، سر دست گرفتن نمازی آقای به کار میبرد اقامه نماز، نماز رو سر دست بگیریم، تحمیلش بگیریم، اینکه از قبل تدارک نماز کردن، توجه به نماز داشتن، همین لباس زیبا پوشیدن، لباس آراسته پوشیدن، معطر کردن، سجاده‌ای داشتن، در خانه مصلا داشتن، این امور در فضای خانه، اینکه توجه به حضور در اماکن مذهبی، در مصلا، در مسجد، اینا همش امور پیرامونی هست که حاکی از اهمیت برجسته بودن در فضای خانه و خانواده است. اگر خانواده پدر و مادر اینطور باشن، فرزندان تا حد زیادی خودشون به سمت نماز سوق پیدا میکنن و این وستبر علیها این برکت خاص رو داره که اون و امر اهل که به صلات رو بسیار اثر بخش میکنه و کارایی و کارآمدی اون روش رو خیلی خیلی بالاتر میبره. خب نکته فرمایش دیگری هست؟ بحث تدریج بود ولی این وجه جمعش ناظر به اون بحث فرآیند تدریجی هستش. بله شاید این باشه. بله حالا نکته تو نکته خوبیه. عزیزان دیگه فرمایش دارم بفرمان، فقط سوال نباشه، اگر نکته مثل جناب فولادگر نکته تکمیلی و برداشت خوب و دقیقی دارم بفرمون استفاده میکنیم. اونها سایر نهادها تکلیفی اگر دارن از باب و امر اهل که به صلاح نمیتونه باشه. شما گفتیم اینجا اقتضای دایره اهل بیش از کشش بحث خانواده رو نمیتونه داشته باشه و این تا رو بگیم کانونها هم اینها بتونیم عنوان یه خانواده لحاظ بکنیم، اونها از عمومات قواعد تربیتی اونها میتونن استفاده کنن به عنوان وظیفه مندی عموم مکلفان، به عنوان وظیفه مندی مثلا نهادهای تربیتی مثل مراکز آموزشی، حتی میشیم از یک منظر با کانونها رو مرتبط با حاکمیت هم اگه بکنیم از عنوان وظیفه‌مندی حاکم میتونیم اونها رو مد نظر قرار بدیم. ولی از این آیه نمیتونیم، حالا من تا جای بنده بلدم، این که از این آیه بخوایم یک وظیفه‌مندی برای نهادها و کانونهای مثلا فرهنگی و مؤسسات فرهنگی وظیفه رو اثبات بکنیم، از این آیه کار دشواریه و بعیده بتونیم چی کاری انجام بدیم. خب بفرمایید. نکته البته نکته خوبیه، دغدغه ارزشمندیه. کتابی رو جناب آقای الان در حال نگارش هست زیر نظر استاد عرافی، بیشتر به این ایده‌ای که شما الان اشاره فرمودید اسم شریفتون ببینم چی بود، جناب آقای علی خانی، کتابی هست جزء زیر مجموعه همین 5 جلدی که از موضوع فقه تربیتی در مورد نهادهای تربیتی بحث میکنه، بحث مراکز آموزشی رو مطرح میکنه به عنوان یک بخشی از حاکمیت و حکمرانی تربیتی حالا و گروه های حالا از این مجموعه دولت، همینطور گروه هایی که به طور خصوصی دارن فعالیت میکنن. اونجا ادله خاص خودش رو بررسی کرده، حالا بحث قواعد فقهی هست، قواعد عامه، ادله عام هستش، اینها رو بررسی کرده. حالا امیده که انشالله توی همین تابستان شده کتاب چاپ بشه، جلد 28 فقه تربیتی باشه اگه اشتباه نکنم. اونجا مفصلا این وظیفه منده نهادهای تربیتی رو بهش پرداخته. خب نکته دیگه فرمایشی دارن ازم بفرمان، حاضرین. بسیار خوب، از حوصله و همراهی هم شما همیشه ما عزیزان متشکرم. از اشکالاتی که توی ارائه بنده بود و حالا متوجه شدم یا نشدم عذرخواهی میکنم. سعیم این بود که ارائه باشه که انشالله وقت عزیزان رو میگیریم، حالا 4 تا نکته هم از این آیه شریفه خدمتون تقدیم کرده باشیم. انشالله که خدا توفیقات شما رو در مسیر حرکت در جهت جلب رضایت هست بقیت الله العظم انشالله توفیقاتون روز افزون باشه و دعای خیر اون حضرت در این ایام عزیز شامل حال همه ما و شما باشه، به پیشگاه مقدس اون حضرت و سلامتی وجود نازنینشون و سلامتی همه سربازان اون حضرت به خصوص رهبر معظم و فرزان انقلاب با توجه و صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجا. همه تون رو به خدای متعال میسپارم، موفق باشید، سلامت دعاگوتون هستیم. از عزیزانی که بحث پشتیبانی این برنامه رو به عهده داشتن، مخصوصا جناب اکبریان به جناب استاد عجمی، بسیار بسیار متشکرم. توفیقات همه شما عزیزان رو انشاءالله روز افزون قرار بده. یا علی، خدا نگهدارتون. Thank you.